در پی مجوزی که از طرف علی خامنه ای برای مذاکره با آمریکا صادر شد و در حالی که تیم مذاکره کننده هسته‌ای برای انجام مذاکرات در وین به سر می‌برد، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در صفحه شخصی خود ضمن اشاره به اظهارات دیروز علی خامنه ای از همه خواست تا با دقت به اظهارات وی توجه کنند. وی همچنین خطاب به مخالفان برجام از آنها خواست که آرزوی فرسایندگی مذاکرات، تعویق گره‌گشایی از تحریم و تأخیر در احیای برجام را کنار بگذارند. این اظهارات از این جهت توسط محمد جواد ظریف عنوان می شود که علی خامنه ای در دعای خیر خود خطاب به تیم مذاکره کننده خواستار آن شده بود که هرگاه احساس کردند که مذاکرات فرسایشی شده مذاکرات را متوقف سازند. ظریف همچنین در صفحه اینستاگرام خود عبارت خامنه ای خطاب به تیم مذاکره کننده هسته ای را نیز منتشر کرده و تایید کرده است که برای هیچ خدمتگزاری مأموریتی فراتر از خوشحال کردن ولی نعمت‌ها وجود ندارد. وزیر امور خارجه ایران با بیان این موضوع که وی و همکاران او در وزارت امور خارجه به خوبی از آزردگی ایران آگاه هستند اظهار داشت آنها به خوبی می دانند که اقدامات ترامپ چه روزهای سختی را به مردم تحمیل کرده است. وی همچنین خاطر نشان کرده است که با وجود این فشارها مردم ایران در مقابل این فشارها تسلیم نشده و قهرمانانه ایستادگی کردند. ظریف همچنین موفقیت مذاکرات را بالاترین انگیزه خود در روزهای پایانی دولت برشمرد و اظهار داشت خوشنودی فراتر از این برای تیم مذاکره کننده وجود ندارد که بتوانند دوباره ملت ایران را خوشنود سازند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه یادداشت خود با تأکید بر اینکه توصیه علی خامنه ای مبنی بر خودداری از ادامه مذاکرات فرساینده همواره مورد توجه تیم هسته‌ای بوده است اظهار داشت دولت همواره مذاکره برای مذاکره را تجربه ناموفقی می‌دانسته و تنها برای دستیابی به اهداف در مذاکرات توجه داشته است. محمد جواد ظریف این اظهارات را در واکنش و در اعتراض به شیوه مذاکره سعید جلیلی رئیس تیم مذاکره کننده در دوره احمدی نژاد بیان کرده است که با وجود ماه‌ها مذاکره هیچ دستاوردی عاید جمهوری اسلامی نشد و تمامی مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا بدون هیچ دستاورد مشخصی عملاً به مذاکره برای مذاکره تبدیل شده بود. وی در این حال به خودداری جمهوری اسلامی از مذاکره با دونالد ترامپ اشاره کرد و اظهار داشت در مذاکره با ترامپ هم جمهوری اسلامی حاضر نشد که در مذاکره‌ای شرکت کند که تنها دستاورد آن گرفتن عکس یادگاری با دونالد ترامپ است. وی تأکید کرد مخالفان باید توجه داشته باشند که زمان و مدت مذاکره را تنها منافع ملی تعیین می کند نه فرصت‌های تبلیغاتی و مبارزات انتخاباتی. به نظر می رسد با توجه به مخالفت‌های اولیه خامنه ای و با توجه به انباشت مشکلات و نارضایتی‌ها بالاخره با فشار ظریف و روحانی در نهایت خامنه ای قبول کرده که مسیر مذاکره و دیپلماسی سرعت یابد و به نظر می رسد در مقایسه با ماه قبل فضا امکان بهبود بیشتری یافته است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که غنی‌سازی 60% همکنون در تأسیسات هسته‌ای شهید احمدی روشن در جریان است. وی گفت که جزئیات بیشتری از این امر امروز منتشر خواهد شد. ایران در نامه‌ای به رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود که غنی‌سازی 60% را آغاز می‌کند. به نظر می‌رسد این اقدام در پاسخ به حمله اسرائیل است و وسیله‌ای است که ایران می‌خواهد از آن در مذاکرات به عنوان چانه‌زنی استفاده کند و این اسرائیل را در موضع تدافعی قرار می‌دهد و آمریکا هم در تلاش است که به حل برجام سرعت ببخشد. در حالی که وضعیت بسیاری از شهرهای ایران از نظر انتشار کرونا و ابتلای به آن از رنگ قرمز به سیاهی گراییده و شرایط بسیار سخت و بحرانی را برای کشور ایجاد کرده، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست کمیته‌های تخصصی مقابله با کرونا که روز پنجشنبه برگزار شد، خواستار حفظ آرامش در جامعه شد و اظهار داشت مدیریت بحران فعلی باید با حفظ آرامش انجام گیرد. وی همچنین ضمن تأکید بر ضرورت و اهمیت اطلاع رسانی خاطر نشان کرد نباید با اظهار نظرها و اطلاع رسانی های غلط و هیجانی و موضع‌گیری های تند آرامش روانی جامعه مختل شود. این تأکید رئیس جمهوری بر حفظ آرامش در حالی عنوان می شود که شرایط آنقدر در کشور بحرانی است که بسیاری از متخصصان و کارشناسان تأکید دارند که عدم اطلاع رسانی دقیق و به موقع دولت یکی از مهمترین عواملی است که مانع از این شده که مردم به روشنی از شرایط بحرانی در کشور آگاه شوند و بر اساس این آگاهی ها ملاحظات لازم را انجام دهند. در این حال علاوه بر این که دولت تأکید دارد که اظهارات و موضع‌گیری ها در خصوص کرونا باید در کشور در کمال آرامش باشد، در همان حال رسانه های وابسته به دولت از انتشار اخبار و تحلیل هایی هم که در ارزیابی دلایل مشکلات موجود در مقابله با کرونا دولت را و مدیریت دولت در خصوص کرونا را نشانه می رود جلوگیری می کنند و به گفته کارشناسان و تحلیلگران از انتشار مقاله ها و یادداشت های انتقادی در این خصوص در رسانه های رسمی دولت جلوگیری می کنند. وی همچنین تأکید کرد که یکی از دلایل شیوع کرونا و بحرانی شدن وضعیت عدم رعایت پروتکل‌ها و خطرات ناشی از عادی انگاری موزل کرونا است که این موارد از جمله دلایل اصلی شیوع و انتشار کرونا است. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان و متخصصان و کسانی که در بیمارستان‌ها و مناطق بحرانی از نزدیک با مشکلات کرونا مواجه هستند، عامل اصلی در انتشار کرونا عدم جلوگیری دولت از سفرهای بین شهری و بازگذاشتن مرزهای شهرهای آلوده است که موجب شده است تا بیماری به سرعت در سراسر کشور منتشر شود. حسن روحانی همچنین ضمن اشاره به اقدام دولت در خصوص خریداری واکسن کرونا و نیز دریافت محموله واکسن خریداری شده از کوواکس اظهار داشت واکسن‌های ایرانی تا قبل از تابستان به دست دولت نخواهد رسید و از همین رو دولت با ناچاری اقدام به خرید واکسن کرده است. این اظهارات حسن روحانی در خصوص خرید واکسن کرونا در حالی عنوان می شود که جمهوری اسلامی ایران موفق شده است که بخش اندکی از جمعیت خود را واکسینه کند و در این حال بدون آنکه محدودیت قابل توجهی توسط دولت وضع شود و یا محدودیت خاصی اعمال شود، بسیاری از اقدامات خطرآفرین و پرخطر در حال اجراست و در شرایطی که متخصصان خواستار توقف کامل فعالیت‌ها در کشور هستند، فعالیت‌های عمومی در سطح شهر ادامه دارد و سعید نمکی وزیر بهداشت و رئیس ستاد مقابله با کرونا هم به مردم وعده داده است که شب‌های قدر حضوری برگزار خواهد شد. ضمن این که در شرایط بحرانی فعلی نیز برخلاف سال گذشته که در شرایط بحرانی تمامی اماکن مذهبی تعطیل شده بود، اماکن زیارتی در شهرهایی مانند قم و مشهد همچنان باز هستند و حسینیه‌های مذهبی در شهرهای ایران به صورت حضوری بازند. این شرایط بحرانی در حالی در کشور وجود دارد که دولت همچنان محدودیت‌های کرونایی را به کاهش برخی فعالیت‌ها و کاهش نصف نیمه فعالیت‌ها محدود کرده است. عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگویی از ادامه مذاکرات در وین ابراز رضایت کرد و گفت که مذاکرات در هفته آینده ادامه پیدا می کند. وی گفت در جلسه کمیسیون مشترک برجام در نهایت توافق شد که گروه‌های کاری هم در حوزه رفع تحریم‌ها و هم در حوزه هسته‌ای کار خود را از سر بگیرند و همه توافق داشتند که ما باید وارد یک کار جدی و عملی بشویم و مجموعه اقداماتی که آمریکا باید انجام بدهد و مجموعه تحریم‌هایی که باید بردارد باید لیست شود و مجموعه اقداماتی هم که ایران در مقابل انجام خواهد داد لیست بشود و دقیق بشود و توافق در مورد آنها صورت بگیرد و بتواند هر چه سریع‌تر اجرایی شود. این توافقی بود که صورت گرفت. وی گفت که حادثه نتنز و بقیه مسائل فضای این جلسه را به شدت چالشی کرده بود و بحث‌ها از هر دو طرف خیلی جدی و متأثر بود از اتفاقاتی که در این مدت رخ داده بود و ما مواضع کشور را بسیار روشن بیان کردیم. وی افزود حادثه نتنز چیزی نیست که بتوان به آسانی از کنار آن گذشت. انتظار ما که کشورهای مقابل در برجام این حادثه را محکوم کنند یک انتظار کاملا جدی و به حقی بوده. غیر از روسیه و چین، بقیه سه کشور اروپایی نه تنها این کار را به درستی انجام ندادند، حتی در حوزه تحریم‌ها مواردی را به فهرست خود اضافه کردند. این باعث بحث‌های کاملا جدی شد. و حسن نیت کشورهای اروپایی به شدت زیر سوال رفت از طرف ما. وی گفت آنها باید جدیت خود را در مذاکرات نشان بدهند و اینطور نیست که با این حرکات بشود ما به یک جمع‌بندی خوبی برسیم، مگر اینکه کشورهای اروپایی جدیت خود را در عمل نشان بدهند. عراقچی در مورد جمع‌بندی مذاکرات گفت ما فرصت برای مذاکرات فرسایشی نداریم و مایل به مذاکرات فرسایشی نیستیم و باید سریع‌تر به جمع‌بندی برسیم و این را باید در عمل ببینیم که حرکت و شتاب به سمت رسیدن به توافق در حد معقول و مقبولی وجود دارد. در غیر این صورت ما دلیلی برای ادامه مذاکره نمی‌بینیم. وی گفت همه اعضای برجام از جمله سه کشور اروپایی این توافق را دارند که ما در مرحله‌ای هستیم که دیگر نیازی به بحث‌های کلی وجود ندارد و باید وارد کار شد و لیست‌ها را تهیه و نهایی کرد و بعد در مورد اختلافات صحبت کرد و لیست نهایی تهیه شود. وی گفت اگر در رسیدن به نتیجه امیدوار نبودیم الان اینجا نبودیم، اما همه قبول دارند که مسیر آسانی نیست. ما امیدوار هستیم که در این دوره از مذاکرات به یک جمع‌بندی برسیم که چشمانداز حل و فصل کاملا روشن شده باشد. از لحن و اخبار مذاکرات مشخص است که علارغم اختلافات موجود آمریکا مایل است با قبول گشایش‌هایی در رفع تحریم‌ها امکاناتی برای جمهوری اسلامی فراهم آورد تا از سرعت غنی‌سازی بکاهد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی حمله اسرائیل را بهانه‌ای کرده که هم درجه غنی‌سازی را افزایش دهد و هم میزان سانتریفیوژهای پیشرفته را افزایش دهد. در نتیجه برای خروج از بنبست کنونی به نظر می رسد هم رهبر جمهوری اسلامی از خود انعطاف نشان داده و هم آمریکا برای آنکه بتوانند مجال جدیدی به انجام دیپلماسی بدهند. سید حسن خمینی که اخیراً از انصراف کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری بعد از ملاقات با خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و نهی رهبر خبر داده بود، در ملاقات با اعضای حزب اعتماد ملی به تشریح وضعیت کنونی کشور و انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و با تشریح خطر تحریم‌های اقتصادی و اندیشه‌های افراطی خواستار تغییر ریل در مدیریت کشور و رفع تحریم‌ها و سیاست تنش‌زدایی شد. وی گفت همه ما نسبت به مملکت، آینده، فرزندانمان و گذشته تاریخیمان مسئولیت داریم. وی گفت تلقی من هم این بود که شاید بتوانیم کاری کنیم که این امر در مورد شخص بنده دیگر امکانش فراهم نیست. وی گفت اگر میخواستم بیایم فرایند شورای نگهبان هم خیلی برایم مهم نبود. اگر هم رد میکردند اتفاق مهمی نمیافتاد. وی گفت ولی من در عرصه حضور خواهم داشت. وی همچنین خواستار رفع حصر آقای موسوی و کروبی شد. او در تشریح شرایط گفت در چنین شرایطی طبقه متوسط ما مدام ضعیف‌تر می‌شود و در این شرایط هر شعار پوپولیستی می‌تواند موج ایجاد کند و این امر برای کشور بسیار خطرناک است و لذا برای حل مشکل ما باید عزتمندانه مشکلمان را با دنیا حل کنیم. وی افزود امروز غربی ها ما را گیر انداختند و خوب هم از وضع ما اطلاع دارند. از این طرف خودمان هم بعضن در داخل اشتباهات مهمی را مرتکب می شویم و مثلا به اشتباه در واقعی مثل رخداد اخیر در نتنز اطلاعات سری را در رسانه ها می گوییم. وی گفت از سوی دیگر در مملکتی که وضع مرغ آن اینگونه است و نمیتواند مشکل را جمع کند، ادامه وضع فعلی هر چقدر هم با مدیریت همراه باشد به معنای توزیع فقر است. وی خواستار رفع تحریم ها شد تا به طور اساسی اقتصاد ساماندهی و بازسازی شود. وی گفت ادامه وضع موجود به شدت به نارضایتی اجتماعی می انجامد و بحران‌های اجتماعی از جمله طلاق و اعتیاد را در پی می آورد و اگر می خواهید همه اینها اصلاح شود باید شغل ایجاد کنید تا وضع مردم خوب شود. ایجاد شغل هم نیازمند سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری هم امنیت و آرامش می خواهد. وی گفت وظیفه رئیس جمهوری جدید تغییر دادن ریل است. کار رئیس جمهوری صرفاً اقتصادی نیست، بلکه مدیریت همه جهات کشور است. وی گفت امثال ما اگر گوشت و پوستمان هم برود، نمی‌خواهیم جمهوری اسلامی از بین برود و هیچ کس نباید چنین توقعی را داشته باشد و اگر کسی روزی می‌خواهد به بنده اقبال کند، بداند که ما تا آخرین لحظه هیچ وقت هیچ کاری نمی‌کنیم که جمهوری اسلامی بخواهد لطمه ببیند و اگر هم احیاناً کاری انجام می‌دهیم برای حفظ جمهوری اسلامی است. لذا اگر فکر کنیم یک کار به فرایندی می‌رسد که نتیجه‌اش تضعیف کلان مملکت و جمهوری اسلامی است، به نظر من مصلحتی بر آن مترتب نیست. البته هرگز از اصول خود عدول نمی کنیم و صلاح کشور را در همین می دانیم. وی در پایان گفت که باید عقیده و مشرب سیاسی خودمان و خطری که پیش روست را بگوییم. به نظر من واقعا حکومت یک دست افراطی برای کشور خطرناک است. سید حسن خمینی هم متوجه شده که کل ریل گذاری مملکت باید تغییر کند، ولی متوجه نیست که پایه‌های فکری و سیاسی جمهوری اسلامی وضع را به اینجا رسانده و لذا بدون تغییر در پایه‌ها از جمله بازنگری در قانون اساسی هرگز نمی‌توان به شرایط مطلوب دست یافت. به گزارش CNN دولت بایدن روز پنجشنبه تحریم‌های گسترده‌ای از جمله اخراج 10 دیپلمات را علیه روسیه در واکنش به مداخله آن کشور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و هک کردن آژانس‌های اطلاعاتی و سایر اقدام‌های مخرب مسکو اعلام کرد. این دومین دور تحریم‌های واشنگتن علیه مسکو طی نخستین ماه‌های حضور جو بایدن در کاخ سفید به شمار می‌رود. اخراج 10 دیپلمات روسیه از جمله نمایندگان سرویس‌های اطلاعاتی آن کشور بخشی از این تحریم هاست. 6 شرکت روسیه کمک کننده به فعالیت‌های مخرب سایبری و 32 شخص حقیقی و حقوقی متهم به تلاش در مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پخش اطلاعات نادرست نیز تحریم شدند. بایدن همچنین با استفاده از کانال‌های دیپلماتیک، نظامی و اطلاعاتی به گزارش‌ها درباره تلاش روسیه در تشویق طالبان به حمله به نظامیان آمریکا و ائتلاف بین‌المللی در افغانستان واکنش نشان داده است. سال پیش دولت ترامپ زیر فشار قرار گرفت تا به اقدام مسکو در پاداش دادن به طالبان برای کشتن نظامیان آمریکایی و متحدان افغانستان واکنش نشان دهد. دولت ترامپ در آن زمان واکنشی نشان نداد، اما اکنون کاخ سفید میگوید سلامت و رفاه پرسنل نظامی آمریکا و متحدانش به طور قطع در اولویت نخست واشنگتن قرار دارد. ماه گذشته نهادهای اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند روس‌ها به دستور مستقیم ولادیمیر پوتین تلاش کردند به نفع دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعمال نفوذ کنند که این تلاش آنها به ثمر نرسید. به گزارش رویترز صدر اعظم آلمان بر رعایت دقیق مقررات قرنطینه کرونایی تاکید کرد. آنگلا مرکل گفت مقررات قرنطینه و محدودیت‌ها برای مقابله با موج سوم شیوع کووید 19 ضروری است. مرکل با اعلام اینکه بیشتر مردم آلمان با محدودیت‌های کرونایی موافق هستند، از پارلمان خواست این مقررات را هر چه زودتر تصویب کند. مرکل گفت محدودیت‌ها برای مناطقی که درگیر موج جدید کرونا شدند ضروری است. نمی‌توان به درخواست‌های پشت سر هم کادر درمان بی‌توجه بود. در قانون جدید حتی اگر رهبران ایالتی هم با مقررات قرنطینه کرونایی مخالفت کنند، دولت فدرال میتواند این مقررات را اعمال کند. این در حالی است که مقررات و محدودیت‌های آمد و شد کرونایی در آلمان هیچگاه مثل انگلیس و فرانسه نبوده است. با این حال، بسیاری از 16 ایالت آلمان با تصمیمات کرونایی دولت مرکل مخالف هستند. به گزارش CNN چند نفر در یک حادثه تیراندازی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ایندیانا پلیس کشته و زخمی شدند. تاکنون کشته شدن 8 نفر تایید شده است. پلیس ایندیانا پلیس میگوید اواخر روز پنجشنبه چندین نفر در مرکز فدرال اکسپرس واقع در جنوب غربی شهر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و فرد مسلح مظنون خود را کشته است. پلیس این تیراندازی را تایید کرده است، اما هنوز جزئیات بیشتری از تعداد دقیق زخمی‌ها و کشته شدگان و هویت آنها منتشر نشده است. گفتنی است در هفته‌های اخیر چندین تیراندازی دست جمعی در ایالات متحده انجام شده و از آن جمله می‌توان به تیراندازی 8 آوریل تگزاس اشاره کرد که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 5 نفر دیگر شد.
تحریم‌های جدید اعمال شده آمریکا در روز پنجشنبه بر علیه برخی مقامات و شهروندان روسی این نگرانی را در محافل سیاسی ایجاد کرده که این تحریم‌ها می‌تواند بیش از پیش روابط بایدن و پوتین و به تبع آن آمریکا و روسیه را سر و تیره کند. جین پساکی سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید روز پنجشنبه در پاسخ به این دست از نگرانی‌ها می‌گوید: هدف ما در اینجا افزایش تنش نیست. هدف ما تحمیل هزینه‌هایی بر اقدامات غیرقابل قبول دولت روسیه است. او گفت: ما نمی‌توانیم تأثیرات این تحریم‌ها را پیش‌بینی کنیم، اما وقتی عمل غیرقابل قبولی انجام می‌دهیم، باید عواقب آن را بپذیریم. نشریه هیل می نویسد: ایالات متحده امریکا از لحاظ مالی و قدرت اقتصادی در جهان برتری قابل توجهی نسبت به روسیه دارد، اما روسها زرادخانه مهیب سلاح‌های اتمی دارند، در شورای امنیت دارای حق وتو هستند و همچنین در توافقنامه هسته‌ای با ایران سمت ایران هستند. اینها ویژگی‌هایی است که از دید تحلیلگر این نشریه می‌تواند عواملی باشد که در شرایط کنونی روسیه از طریق آنها بتواند امریکا را به چالش کشد یا فشار تحریم ها را کاهش دهد. در آن سو دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرگزاری روسیه تاس میگوید: این تحریم ها به دیدار حضوری بایدن و پوتین لطمه میزند. او گفت: انتظار اقدامات تلافی جویانه از سوی مسکو را دارد. جدای از این موضوعات، در این سو امریکا به روسیه فشار می آورد که نیروهای نظامی خود را از مرز اوکراین عقب براند. در همین ارتباط لوید آستین وزیر دفاع امریکا به روسیه در مورد هر گونه افزایش تنش در مرزهای اوکراین هشدار داده است. او گفت: من از روسیه می‌خواهم که به تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارد. وزیر دفاع امریکا می‌گوید: ما متعهد هستیم که به اوکراین در زمینه نیازهای دفاعیش کمک کنیم. اما در کنگره تصمیم به تحریم مقامات روسی با استقبال گسترده نمایندگان کنگره از هر دو جناح مواجه شده است. این استقبال به ویژه سوی جمهوری خواهان بسیار معنادارتر بود و به نوشته رسانه‌ها این نشان از اتحاد هر دو حزب در زمینه موضوعات خارجی اینچنینی دارد. در همین رابطه نانسی پولوسی از اعضای ارشد حزب دموکرات و سخنگوی کنگره در بیانیه‌ای از تصمیم دولت در تحریم روس‌ها حمایت کرده. یک مقام دولت آمریکا هم به رسانه‌ها گفته است که این تحریم‌ها با هدف تشدید تنش میان دو کشور طراحی نشده، بلکه هدف ما از این تحریم‌ها اعمال مجازات هایی برای بازدارندگی است. او گفت: ما نمی خواهیم در تنش مداوم با روسیه باشیم.